سوفیا پتروونا فارپوخینا خانم سرهنگ اخلاقاً شبیه زاغ‌ها بود، در صورتی که جسماً بیشتر به گنجشک‌ها شباهت داشت. وی خانم کوچک جسه و 50 ساله است و حس بویایش تیز و چشمانش کوچک و ریزه بود. چهرهش هم پر از ککومک و لکه‌های زرد رنگ بود. لباس ابریشمی تیره‌ای که همیشه خش و خش می‌کرد، پیکر نحیف و خشکیدهش را که بر پاهای باریک و محکم گنجشکوارش قرار داشت می پوشند. خشخش کردن لباسش هم از آن جهت بود که خانم سرهنگ نمی توانست حتی 2 ثانیه آرام باشد. خانم سرهنگ بسیار خبرچین و بدگو و انتقام جوییش شهره آن بود. جنون داشت که خود را خانم سرهنگ بنامد. اکثراً با شوهر خود که سرهنگ مستعفی است، دعوا و مرافعه راه میانداخت و اغلب صورتش را چنگ میزد. علاوه بر این، صبحها 4 گیلاس عرق سر میکشید و شبها هم به همین مقدار مینوشید. تا سرحد دیوانگی و جنون از آنا نیکولایوونا آنتیپووا نفرت داشت. هفته قبل او را از خانه خود بیرون رانده بود و همینطور از ناتالیا دیمیتریوونا که در بیرون انداختن او از خانهش به آنا نیکولایوونا کمک کرده بود، منزجر و متنفر بود. خانم سرهنگ جیر جیر کنان گفت:
فرشته من فقط برای 1 دقیقه پیش شما اومدم، ولی بی جهت نشستم، چون اومدم تا فقط درباره معجزه هایی که اینجا به وقوع می پیونده صحبت کنم. ساده تر بگم، تموم شهر از دست این امیر معاجز و دیوونه شده. زندانبان ها دنبالش می گردن، می خوان گیرش بندازن، اما هر کدوم اونو به دنبال خودشون می کشن و شامپاین بهش میخورونن. نه، شما نمیتونید باور کنید که چی کارش میکنن. راستی چطور گذاشتید از پیش شما بره؟ میدونید که الان پیش ناتالیا دیمیتریوونا است؟
ماریا الکساندروونا از جای خود پرید و فریاد برآورد:
پیش ناتالیا دیمیتریوونا؟ ولی آخه اون که پیش استاندار رفته بود و بعدم گفت که برای مدت کمی به خانه آنا نیکولایوونا سر میزنه.
عجب حرفای میزنید، برای مدت کمی؟ اگه میتونید الان برید و گیرش بندازید. استاندار خونه نبود، بعد امیر پیش آنا نیکولایوونا رفت و به اون قول داد که تو خونش نهار میخوره. ناتاشکا هم همش کنارش نشسته و اونو پیش خودش نگه داشته تا قبل از نهار صبحونه بخوره. بفرمایید، اینم امیر شما.
پس موزگلیکوف چطور؟ آخه اون که قول داده بود.
شما هم همش به این موزگلیکوف میچسبید. این آدم تعریفی شما همش با ماجراهاش داره کیف میکنه. حتما اونجا پشت میز قمار مینشوننش و باز همونطوری که سال گذشته باخته بود مبلغ هنگفتی میبازه. امیر رو هم پشت میز مینشونن، کاملا لختش میکنن. واه، اما چه شایعاتی که درباره شما پخش نمی کنن. همین ناتاشکا داد می زنه که شما امیر رو برای منظورهای معینی جلب می کنین. خودش در این باره به امیر گفت. البته امیر چیزی نمی فهمه و مثل گربی آب کشیده نشسته و هرچی بهش میگن جواب میده. خب بله خب. کاش خود خانوم رو می دیدید. سونکای خودشو بیرون کشیده. فکرشو بکنید. 15 سال است و هنوزم اونو با پیرهن کوتاه به این طرف و اون طرف میبره. تصورشو بکنید، دامنش درست تو سر زانوهاش میرسه. دنبال ماشکا اون دخترک یتیمم فرستادن. اونم پیرهن کوتاهی پوشیده، منتها دامنش از زانوهاش هم بالاتره. من خودم با عینک دست دارم به اونا نگاه کردم. کلاهای قرمزی هم که یه تزئیناتی داشت رو سرشون گذاشته بودن. آخه من که خر نیستم. میدونم که تو این کار یه هدف و منظوری هست. بعدم هر دو بزمجه رو مجبور کرد با آهنگ پیانو رقص کاساچوک برقصن. خب شما که دیگه نقطه ضعف این امیر رو میدونید. سر تا پا آب شد. همش میگفت چه بدنی. با اینه که دستدارش به اندام اونا خیره شد و اون 2 تا زاغم شایستگی و لیاقت خودشون رو نشون میدادن. سرخ می شدن، با پاهاشون اتوار در می آوردن و بالاخره همچین خوشگذرونی شروع شد که آدم همینطور مات و مبهوت می موند. من خودم هم وقتی که از پانسیون نجابت مادام جارنی فارغ التحصیل شده بودم، تو شب نشینی که به مناسبت پایان دوره پانسیون ترتیب داده بودن رقصیدم، اما من تأثیر نجیبانه ای توی حضار باقی گذاشتم. سناتورا برام کف زدن. اونجا دخترای عمرا و کنتها تربیت می شدن. ولی رقص اینا جز اطوار کانکانی چیز دیگه ای نبود. من از شرم سوختم، آتیش گرفتم. راستشو بگم نتونستم بشینم و تحمل کنم.
اما آیا شما شخصا پیش ناتالیا دیمیتریوونا بودید؟ آخه شما را که
بله همین هفته پیش بهم توهین کرده بود. من این موضوع رو راک و پوسکنده به همه میگم. من از بس که دلم میخواست به این امیر نگاه کنم، حتی از سوراخ کلید بهش نگاه کردم، اما تحمل نکردم و رفتم، وگرنه از کجا میتونستم اونو ببینم؟ بله به جون شما، اگه این امیر آدم مزخرفی نبود میرفتم پیشش. باور کنید به همه شکلات تعارف کردم، ولی به من اعتنایم نکردن و تمام وقت حتی یک کلمه با هم حرف نزدن. عمدن این کارو میکرد. خمره کثیف. ولی صبر کنید، به موقع به خدمتش میرسم. اما فرشته من، خداحافظ، من عجله دارم، خیلی عجله دارم. حتما باید آکالینا پانفیلیوونا رو تو خونه گیر بیارم و همه چیزو براش تعریف کنم. اما شما دیگه برای همیشه با این امیر خداحافظی کنید. دیگه پیش شما نمیاد. آخه میدونید قوه حافظه نداره و آنا نیکولایوونا حتما اونو میدزده. همه اونا میترسن که شما اون کارو نکنید. میفهمید؟ راجع به زینا میگم.
چه وحشتناک.
بهتون میگم در این باره تمام شهر دارن داد میزنن. آنا نیکولایوونا حتما میخواد امیر رو پیش خودش نگه داره تا با اونا نهار بخوره. مخصوصا علیه شما اقدام میکنه. من از لای درز دیوار توی حیاتش رو نگاه کردم. دارن این طرف اون طرف میدوئن، نهار میپزن، ظرفا و کاردار رو به صدا در آوردن، فرستادن شامپاین بیارن. ماریا الکساندروونا عجله کنید و اونو نصف راه گیر بندازید و به اینجا بیارید، چون اون از اول قول داده بود که با شما نهار بخوره. اون مهمون شماست، نه مهمون این زنیکی بیشرف. شما میتونید بذارید که این زنیکی رند، این دوبه همزن، این اندماق به روی شما بخنده؟ اون با وجود اینکه زن دادستانه، ارزش تخت کفش منو هم نداره. من خودم خانم سرهنگم. من تو پانسیون نجابت مادام جارنی تربیت شدم. توف وروش. خداحافظ فرشته من. من سورتمه خودم رو با خودم آوردم، وگرنه همراه شما می اومدم.
روزنامه سیار ناپدید شد. ماریا الکساندروونا از شدت هیجان می لرزید. اما نصیحت خانم سرهنگ فوق‌العاده واضح و کاملا عملی بود. نمی شد لحظه ای معطل کرد و تازه در این باره وقت فکر کردن هم نبود. ولی اشکال عمده هنوز در پیش بود و ماریا الکساندروونا به طرف اتاق زینا با شتاب حرکت کرد. زینا دستهای خود را چلیپاوار روی سینه گذاشته بود و سر خود را پایین افکنده با چهره رنگ پریده و اوقاتی تلخ در طول اتاق قدم می‌زد. اشک در چشمهایش حلقه زده بود و وقتی که به مادر خیره شد در چشمانش فروغ تصمیم می‌درخشید. با عجله اشکهای خود را پاک کرد و لبخند استهزاآمیزی بر لبانش نقش بست. در حالی که مادرجان خود را از تصمیم خیش مطلع می ساخت گفت:
مادرجان، شما محض خاطر من بلاغت گفتارتون رو بیهوده هدر دادید. فوق‌العاده بیهوده اونو تلف کردید. ولی نتونستید منو بفریبید. من بچه نیستم. مطمئنن از اینکه شما ادای پرستار قهرمان رو در میارید بدون اینکه به اون علاقه‌مند باشید و همینطور تبرئه کردن اعمال پست خودتون که فقط محض نمایش افکار نجیبانه خودتون اونو انجام میدید، تمام این موضوعها خیلی متقلبانه و خائنانه است. نمیتونید با اون منو فریب بدید. میشنوید؟ با این حرفو نمیتونید منو فریب بدید.
و من حتما میخوام که شما از این موضوع با اطلاع باشید.
ماریا الکساندروونا با ترس و لرز گفت:
ولی فرشته من، مادر جون ساکت باشید. تحمل داشته باشید و تا آخر حرفای منو گوش کنید. با وجود اینکه من کاملا میفهمم که انجام این کار متقلبانه و خائنانه است و با وجود اینکه به بی‌شرافتی همچین عمل و اقدامی اعتقاد دارم، اما پیشنهاد شما رو قبول میکنم. میشنوید؟ و به شما اعلام میکنم که حاضرم زن امیر بشم و حتی حاضرم به تمام تلاش‌های شما در وادار کردن اون برای ازدواج با خودم کمک کنم. برای چی این کارو میکنم؟ خب لزومی نداره که شما بدونید. برای شما همین بس که من تصمیم گرفتم. بنابراین میشه گفت که آماده همه چیز هستم. من چکمه‌هاشو پاش میکنم، پیش خدمتش میشم، محض دلخوشش میرخصم تا جلوی اون پس فطرتی خودم رو جبران کنم. از تمام اقدامات ممکن استفاده میکنم تا اینکه امیر از ازدواج با من پشیمون نشه. ولی در عوض این تصمیمی که گرفتم از شما تقاضا میکنم صادقانه به هم بگید که چطور این کارو درست میکنید ها؟ من شما رو خوب میشناسم و میدونم که اگه با همچین سرسختی دست به کار شدید حتما یه نقشه تو سرتون هست، چون ممکن نیست بدون اون نقشه ها شروع کرده باشید. مادر جان، حتی برای یک بار هم که شده تو زندگی خودتون صادق باشید. صداقت شرط ضرورته. من نمیتونم بدون اطلاع قبلی از اینکه چطور این کارو ترتیب میدید تن به ازدواج بدم.
ماریا الکساندروونا از پایان سخنان زینا چنان مات و مبهوت گردید که مدتی خاموش و بی حرکت در مقابلش ایستاد و با چشمانی دریده او را نگریست. ماریا الکساندروونا که آماده جنگیدن با احساسات لجوجانه دختر خود بود، در ضمن از نجابت خشک او نیز می ترسید. ولی ناگهان شنید که دخترش با وی موافقت کرده و حتی علی‌رغم معتقدات خود آماده همه چیز شده است. بنابراین کار تثبیت شده بود و وجد و سرور در چشمان ماریا الکساندروونا درخشید. با قیافه‌ای مشعوف فریاد برآورد:
زینا جان، زینا جان، عزیزم، تو جگرگوشه منی.
دیگر نتوانست چیزی بگوید و به طرف دختر دوید تا او را در آغوش کشد. زینا با نفرت و انزجار و از روی بی‌صبری گفت:
خدای من، مادر جان، من که به شما نگفتم منو بغل کنید. من احتیاجی به تحسین و تمجید شما ندارم. من فقط از شما خواستم تا جواب سوالمو بدید و بس. اما زینا جان، من تو رو دوست دارم. من شیفته تو هستم. در صورتی که تو من از کنار خودت میرونی، آخه من که دارم برای سعادت تو میکوشم.
و اشکهای صادقانه‌ای در چشمهایش درخشیدند. ماریا الکساندروونا حقیقتاً زینا را دوست داشت، ولی به شیوه خودش. و این بار از شدت هیجان و موفقیت خود فوق‌العاده احساساتی شده بود. زینا با وجود وسعت نظر محدود و اندکش می‌فهمید که مادرش او را دوست دارد، اما از این عشق مادر خود ناراحت بود و حتی اگر مادرش او را دوست نمی‌داشت و از او متنفر بود، غم و غصه ای نداشت. زینا برای اینکه مادر را تسلی دهد گفت:
خب مادر جون، عصبانی نشید. آخه من خیلی به هیجان اومدم.
ماریا الکساندروونا که در یک لحظه زنده دلی خود را باز یافته بود، جیر جیر کنان گفت:
فرشته کوچیکم، من عصبانی نشدم. عصبانی نیستم. آخه خودم هم میفهمم که تو به هیجان اومدی. دوست عزیزم، تو تقاضای صراحت و صداقت میکنی؟ باشه، بفرمایید. من صادق خواهم بود، کاملا صادق خواهم بود. از این موضوع اطمینان داشته باش دخترم و خواهش میکنم حرفای منو باور کن. اولا میگم که نقشه معینی که داره جزئیات باشه هنوز ندارم زینا جان، تازه نمیتونم هم داشته باشم. تو چون عاقل هستی میفهمی که من به چه علت من حتی مشکلاتی هم در پیش دارم. همین الان این زنی که زاغ پیشم اومد و چیزهای مختلفی برام غارغار کرد، پروردگار، باید عجله کرد. خب میبینی که من کاملا صادق هستم.
و سپس با وجد و سرور افزود:
اما قسم میخورم که به هدف خودم میرسم. فرشته من، امید و اطمینان من، همونطوری که قبلا گفته بودی، ابدا خیال بافی و شعر نیست. اطمینان من بر اساس کار بنیانگذاری شده، بر اساس بیعقلی امیر بنا شده، و همین امیر مثل پارچه یه که روی اون هرچی بخوای میتونی دست دوزی کنی. فقط عمده کار اونه که مانع و مزاحمتو نشن.
ماریا الکساندروونا دست خود را به میز زد و در حالی که چشمهایش می درخشید به سخنان خود چنین ادامه داد:
اما آیا این زنهای احمق میتونن از من زرنگ تر باشن؟ نه، این دیگه بسته به خود منه، و برای این منظور قبل از هر چیز باید زودتر دست به کار شد. همین امروز باید به تمام کارهای عمده خاتمه داد، البته اگه امکان پذیر باشه. خیلی خوب مادر جان، فقط یک چیز، صراحت گفتار منو گوش کنید. آیا میدونید چرا اینقدر علاقه مندم نقشه شما رو بدونم، و میدونید چرا به اون اعتماد ندارم؟ چون به خودم اطمینان ندارم. من البته گفتم که حاضرم مرتکب این اعمال پست بشم، ولی اگه جزئیات افکار شما بی اندازه نفرت آور باشه، بی اندازه کثیف و بد باشه، در این صورت بهتون اخطار میکنم که طاقت نمیارم و دست از کار میکشم. حتی میدونم که این هم یک نوع عمل پستیه، چون تصمیم گرفتن برای انجام یک درگاه اعمال پست و ترس از کثافتی که در سطح اون شناوره کاری بسیار مزخرف. ولی چی کار باید کرد؟ من میدونم که بدون کثافت کار ما تموم نمیشه.
ماریا الکساندروونا از روی ترس و زبونی گفت:
زینا جان، اما اینجا دیگه چه کثافتی نهفته از فرشته من؟ اگه در این باره صحبت کنیم، این عروسی رو جز ازدواج پرسود چی میشه نامید؟ دیگرون همین کارو میکنن. فقط باید از همین منظر بهش نگاه کرد و حتی همه چیز خیلی هم خوب و نجیبانه جلوه‌گر میشه. مادر جان، دیگه سر من کلاه نذارید. آخه شما که میبینید من آماده همه چیز و همه کار شدم. خب دیگه چی میخواید؟ و خواهش میکنم موقعی که من اعمال شما رو به نام حقیقی اونها مینامم، ترسی نداشته باشید. شاید حالا این موضوع تنها تسلی و دلداری من باشه.
وانگاه لبخند تلخی بر لبانش نقش بست.
خب خب فرشته کوچیکم، درسته که میشه در معتقدات با همدیگه توافقی نداشت، اما با وجود این میشه به همدیگه احترام گذاشت. فقط اگه از جزئیات نگران و مضطرب هستی و میترسی که کثیف باشن، خب تمام این سعی و تقلاها رو به عهده من بذار عزیزم. قسم میخورم که دامن تو آلوده به ننگ نمیشه. خودت فکر کن، آیا من مایلم تو رو در انظار دیگران بدنام و بی‌آبرو کنم؟ تو فقط به من اعتماد داشته باش، همه چیز کاملا نجیبانه تموم میشه، کاملا نجیبانه. هیچ دعوا و نزایی در نمیگیره. شاید ضرورتاً یه اختلاف کوچیکی به وجود بیاد، یعنی خلاصه یک نوع اختلافی، اما اون موقع ما دیگه از اینجا خیلی دور خواهیم بود. بذار از اعماق حلقشون داد و هوار کنن، توف به روی همشون، همین حسادت میکنن. تازه عزیزم، آیا ارزش اونو دارن که تو از بابت اونها نگران باشی؟ زینا جان، من تعجب میکنم، اوقات ترخ نشه ها، تعجب میکنم چطور با اون غرور و تکبرت از اونها میترسی.
زینا با انزجار جواب داد:
اما مادر جان، من ابدا از اونها نمیترسم. شما اصلا منظور منو نمیفهمید. خب خب عزیزم، دلگیر نشو. من فقط برای این گفتم که اونا خودشون هر روز کثافت کاری میکنن، در صورتی که تو فقط یک بار کار اصلا دارم چی میگم؟ عجب احمقی هستم. اصلا این کارو نمیشه کثافت نامید. آخه چرا میگی کثافت؟ برعکس، این کار حتی خیلی هم نجیبانه است. زینا جان، من این موضوع رو حتما به تو ثابت میکنم. اولا تکرار میکنم که این موضوع بستگی به اون داره که از چه منظری بهش نگاه کنی.
زینا با عصبانیت گفت:
مادر جان، دیگه نمیخوام به این دلایل شما گوش بدم.
و پای خود رو بر زمین کوبید.
خب عزیزم، دیگه نمیگم. آه، مثل اینکه بازم پرچونگی به خرج دادم.
سکوت نسبتاً کوتاهی حکم فرما شد. ماریا الکساندروونا با قیافه سر به زیر دنبال زینا به راه افتاد و با نگرانی اضطراب مثل سگ کوچک گناهکاری که به چشمهای خانم صاحب خود نگاه می کند به چشمان زینا نگاه می کرد. زینا با تنفر به سخنان خود ادامه داد.
من حتی نمی فهمم که شما چطور دست به این کار پلید می زنید. مطمئنم که فقط آبروی منو می برید و مفتضح می شید. من از نظریات اونها متنفرم. می ترسم که شما مفتضح بشید مادر. آفرشته من، اگه از این موضوع نگرانی خواهش میکنم که مشوش نباش. خواهش میکنم، از تو تمنا میکنم. فقط توافق ما دو نفر مهمه. تو فکر منو نکن. آه، کاش میدونستی از توی چه دعواها و اختلافات خشنی که بیرون آمدم. این کار نسبت به اونها یک کار جزئی بیش نیست. من از عهدش برمیام. تو بذار که من امتحان کنم. اولا باید قبل از هر چیز امیرو تنها گیر آورد. عمده کار همینه. بقیه امور هم به من بستگی داره. من بقیه رو حدس میزنم. البته این موزگلیوکوف هم منو میترسونه. موزگلیوکوف؟ خب البته همین موزگلیوکوف زینا جان. تو فقط نترس. قسم میخورم که همچین بپزمش که خودش بهمون کمک کنه. زینا جان، تو هنوز مادرتو نمیشناسی. تو هنوز نمیدونی که من در عمل چطور آدمی هستم. زینا جان عزیزم، قبلا که راجع به این امیر سخنانی شنیدم، فوراً همین موضوع به فکرم رسید، انگار که یه چیزی بهم الهام شد و منو روشن کرد. وانگهی، چه کسی میتونست انتظار داشته باشه که امیر به خونه ما میاد؟ طی هزار سال حتی یک بار هم همچین حادثه ای رخ نمی داد. زینا جان، فرشته کوچیکم، بیوجدانی در اون نیست که تو زن پیر مرد معلولی میشی. نه، بیوجدانی در اونه که تو زن شخصی بشی که نمیتونی حضورشو تحمل کنی و باید حقیقتا زنش باشی. در صورتی که تو زن حقیقی امیر نخواهی بود و حتی اسم اینو هم نمیشه ازدواج گذاشت، چرا که ازدواج تو با امیر چیزی جز قرارداد خانوادگی نیست. آخه به صلاح خود این احمقه. دیگه کجا همچین سعادتی نصیب این احمق میشه؟ زینا جان، چقدر امروز تو خوشگل هستی. از همه خوشگل تری زینا جان. اگه من مرد بودم، یک کلمه که میگفتی فورا نصف پادشاهی عالم رو به تو میدادم. الاغ اونها هستن. آخه چطور ممکنه که همچین دست خوشگلی رو نبوسید؟
و ماریا الکساندروونا دست دختر خود را با شوق و حرارت بوسید.
آخه این دست پاره جیگر منه. این احمق رو حتی به زور باید مجبورش کرد که زنش بشی. زینا جان، فکرشو بکن ما چه زندگی خواهیم داشت. زینا جان، از من که جدا نمیشی ها؟ وقتی که سعادتمند شدی، مادرتو که از خودت دور نمی کنی ها؟ فرشته کوچیکم، درسته که ما با هم اختلافاتی داشتیم، ولی تو دوستی بهتر از من پیدا نمی کنی. درسته که مادر جان، اگه شما واقعا تصمیم گرفتید که امیرو ببینید، حالا وقت رفتنتونه. برید و مشغول شید. شما فقط در اینجا دارید وقت خودتون رو تلف می کنید. ها درسته، درسته، باید رفت. زینا جان، عجب پرچونگی به خرج دادم. آخه اونا میخوان امیرو بفریبن. من همین الان سوار کالسکه میشم و میرم. میرم اونجا موزگلیوکوف رو صدا میکنم، بعدم اگه لازم شد امیرو به زور میارم. زینا جان، کبوتر قشنگم، خداحافظ. ناراحت نباش، شک و تردید به خودت راه نده. غم و غصه هم نخور، عمدش همین غم و غصه است. تمام این کارها به نحو کاملا نجیبانه ساخت و پرداخته میشه. مهم اینه که از چه منظری بهش نگاه کنیم. خب، خداحافظ، خداحافظ.
ماریا الکساندروونا علامت صلیب روی زینا کشید و از اتاق بیرون پرید. لحظه ای در اتاق خود جلوی آینه چرخید و دو دقیقه بعد در کالسکه سورتمه‌ای خود که همیشه برای خروج در حدود همین ساعت آماده حرکت بود نشست و در خیابان‌های مارداسوف به تاخت به حرکت درآمد. ماریا الکساندروونا کالسکه شخصی داشت و و همچون نجبا زندگی می کرد. در کالسکه با خودش فکر می کرد:
نه، شما نمی تونید سر من کلاه بذارید. زینا رضایت داده، پس نصف کار تموم شده. گرچه سر نصف کار میشه سرنگون شد. آه، بابا ولش کن، این چه فکر مزخرفیه. اما این زینا عجب انسانیه، به هر حال اون راضی شد. پس دخترم، تو هم صلاح خودتو میدونی، اما دورنمای آینده دلفریبی که براش مجسم کردم تأثیر خودشو گذاشت. آخ، چقدر امروز خوشگله. من اگه زیبایی اونو داشتم، به دلخواه خودم نصف اروپا رو زیر رو می کردم. خلاصه باید صبر کرد و تحمل کرد. وقتی که زن امیر شد، شکسپیر از کلش بیرون می پره. چیزای تازه یاد می گیره. آخه حالا چی می دونه؟ همین مارداسوف و معلم خودش رو. آخ، اما وقتی که زن امیر شد، چقدر باوقار می شه. اون وقت من تکبر و غرورش رو دوست دارم. زیبایی دست نیافتنی داره. نگاهش مثل نگاه ملکه هاست. آه، نمیفهمم. نمیفهمم چطور میشه مصلحت خود رو نفهمید. اما بالاخره فهمید. بقیه شو هم میفهمه. آخه من که کنارش هستم. بالاخره با اینکه موفق میشه، بدون من کارش نمیگیره. خود منم پرنسس میشم. تو پترزبورگ همه منو میشناسن. ای شهر کوچیک، خداحافظ. این امیر میمیره، این پسرم فوت میکنه و اون وقت من زینای خودم رو به شاهزاده مقتدر خواهم داد. آه، فقط از یه چیزی میترسم. آیا زیادی بهش اعتماد نکردم؟ آیا بیش از اندازه باش صادق نبودم؟ احساساتی نشدم؟ این زینا منو میترسونه، خیلی میترسونه.
ماریا الکساندروونا در افکار خیش غوطه‌ور شد. باید گفت که این افکار خیلی ناراحتش میکردند. ولی آخر مثلی هست که میگویند حکم دل از حکم حاکم بدتر است. زینا پس از اینکه تنها ماند، در فکر فرو رفت و دستهای خود را روی سینه چلیپا نموده در اتاق شروع به قدم زدن کرد. خیلی چیزها از فکرش گذشت. اغلب بی اختیار با خود تکرار می کرد: وقتش رسیده، وقتش رسیده، مدتی است که وقتش رسیده. اما این ندای مقطع چه معنایی داشت؟ چندین بار اشک مژگان کشیده و ابریشمینش را خیس کرد. در فکران هم نبود که پاکشان کرده و از ریزشانها جلوگیری کند. اما مادر جانش بیهوده می کوشید که در افکار دختر خود نفوذ کند و آنها را دریابد. زینا آماده همه چیز شده بود. حتی آماده تمام عواقب. ناستاسیا پتروونا هم که پس از عزیمت خانم سرهنگ از صندوق خانه بیرون آمد، با خود اندیشید که
صبر کن، منو ببین که میخواستم محض خاطر این امیر حقیر روبان صورتی رنگ به موهام ببندم. تازه من احمق باور کرده بودم که میشه زن امیر شد. دیدی چی شد؟ تازه میخواستی موهاتو با روبان ببندی. اما این ماریا الکساندروونا عجب آدمیه. من پلشت و مفتخور شما هستم؟ من فقیرم؟ من از شما 200 روبل رشوه گرفتم؟ خوب کاری کردم. بیا و از تو نگیر، زنی که یه شیک پوش جلف. من این پولو نجیبانه گرفتم. من برای مخارجی که تو هم با این کار بود از تو پول گرفتم. شاید خودمم رشوه دادم. به تو چه مربوط که من هیچ نفرتی احساس نکردم وقتی که با دست خودم قفل صندوقچه رو شکستم؟ محض خاطر تو این کارو کردم، نازک نارنجی بدبخت. تو فقط بلدی روی پارچه دست دوزی کنی. صبر کن، خدمتت میرسم. به هر دوی شما نشون میدم که تو چه اندازه انسان مفتخور و پلشتی هستم. صبر کنید. ناستاسیا پتروفنا رو میشناسید. تموم حجب و حیاشو خواهید شناخت.